وزیر کار ایران میگوید 5.5 میلیون بیکار در کشور وجود دارد.
این 5.5 میلیونی که آقای عبدالملکی گفتند بسیار کمتر از گستردگی فاجعه بیکاری.
بر پایه یک نظرسنجی در ایران کمتر از 2% از مردم از پیام رسانهای داخلی استفاده می کنند.
این پروژه ها با شکست مواجه شده.
و رئیس سابق ستاد کل نیروهای مسلح ایران بر سر ابتلا به کرونا درگذشت. برای شنیدن این گزارش ها و گزارش های بیشتر شنوندگی مجله نیمه شب رادیو فردا باشید. گزارش حاکی از درگیری شدید میان طالبان و نیروهای احمد مسعود در دره پنجشیر طی روزهای پنجشنبه و جمعه است. در این حال در روز جمعه تظاهرات اعتراضی شهروندان زن ساکن افغانستان برای احترام به حقوق و جایگاه زنان در حکومت آینده ادامه پیدا کرد. در این رابطه بیشتر بشنویم از سپیده بهکام.
در ادامه تجمع‌های اعتراضی زنان در افغانستان، شماری از زنان در کابل روز جمعه در راستای احقاق حقوق خود دست به تجمع اعتراضی زدند. از سوی دیگر، گزارش‌ها حاکی از درگیری شدید میان طالبان و نیروهای احمد مسعود در دره پنجشیر طی روزهای پنجشنبه و جمعه است. هر دو طرف ادعا می کنند که تلفات سنگینی به طرف مقابل وارد کردند. شمس الدین حامد عضو جبهه مقاومت پنجشیر به رادیو آزادی بخش افغان رادیو اروپای آزاد گفته است که در جریان حمله نیروهای طالبان به این منطقه به گفته او ضربات بسیار محکم به دشمن وارد شده و نیروهای طالبان عقب رانده شدند. به دنبال تصرف کابل توسط طالبان در روز 24 مرداد هزاران پیکارجوی محلی و باقی مانده نیروهای ارتش سابق افغانستان در ناحیه پنجشیر تجمع کردند و از تشکیل جبهه مقاومت علیه طالبان خبر دادند. این نیروها تحت رهبری احمد مسعود، پسر احمد شاه مسعود، یکی از رهبران برجسته مجاهدین که در سال 2001 توسط القاعده ترور شد، کنترل این ناحیه کوهستانی را به دست گرفتند. این نیروها در همین حال اعلام کردند که در صورت مخالفت طالبان با تشکیل یک حکومت فراگیر با این گروه خواهند جنگید. صبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان روز پنجشنبه گفت پیکارجویان این گروه وارد پنجشیر شده و کنترل بخشی از این منطقه را به دست گرفتند. اما یک سخنگوی جبهه مقاومت ملی افغانستان، گروه شورشی مستقر در پنجشیر، اعلام کرده که آنها تمامی ورودی‌ها و راه‌های این منطقه را در کنترل دارند و تهاجم طالبان در ورودی دره پنجشیر را دفع کردند. این در حالی است که طالبان میگوید دره پنجشیر از هر چهار سو تحت محاصره قرار دارد و پیروزی مخالفان غیر ممکن است. در حال حاضر هر یک از طرفین بدون ارائه شواهد کافی در مورد تلفات طرف مقابل ادعاهای گوناگونی مطرح کردند که تأیید صحت این ادعاها در حال حاضر امکان پذیر نیست. روز جمعه اما تجمع‌های اعتراضی زنان در کابل که خواستار مشارکت سیاسی خود در قانون اساسی جدید و رعایت حقوق اساسی زنانند نیز ادامه پیدا کرد. تجمع‌هایی که بنابر گزارش‌ها با برخورد نیروهای طالبان همراه شد. روز پنجشنبه نیز برخی زنان در هرات تجمع اعتراضی برگزار کرده بودند و با تاکید بر لزوم حفظ دستاوردهای 20 سال گذشته زنان افغان از مقام‌های طالبان که اکنون قدرت را در دست دارند خواستند که به حقوق آنها توجه شود. در طول 3 هفته گذشته مقام‌های طالبان محدودیت‌های شدیدی علیه زنان اعمال کرده‌اند و بسیاری از زنان کارمند دولت هنوز به محل کار خود باز نگشتند. مقام‌های گروه طالبان که سابقه سنگسار و تازیانه زدن به شهروندان به ویژه زنان را در پیشینه خود دارند، در روزهای گذشته وعده‌هایی درباره حفظ حقوق زنان در چارچوب شریعت اسلام مطرح کردند. از چند روز پیش دبیر کل سازمان ملل متحد و مقام‌های کشورهای غربی با ابراز نگرانی درباره وضعیت حقوق زنان در دوران طالبان بر لزوم پیگیری ویژه در این زمینه تاکید کردند.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی حجت الله عبدالملکی با اشاره به وجود 5.5 میلیون بیکار در کشور، شیوع کرونا را نیز از عوامل افزایش بیکاری خوانده. بیشتر گفتگوی داشتم با جمشید اسدی، اقتصاددان ساکن فرانسه، و درباره آمار بیکاری در کشور پرسیدم.
حتی اگر ما رو مراجعه بکنیم به دیگر آمار رسمی، این رقمی که آقای وزیر گفتن بسیار کمتره. آگاهی دارید که چندی پیش یکی از نمایندگان سندیکاهای رسمی کارگری در ایران گفته بود که آمار بیکاران و فقیران در ایران درست نیست و این چند برابره، و این رو گفته بود حتی که کسانی هم که شاغلن فقیرند، یعنی از مایحتاج ماهانشون بر نمیان. در نتیجه این 5.5 میلیونی که آقای عبدالملکی گفتند بسیار کمتر از گستردگی فاجعه بیکاری و خط فقر، هر دوشو ذکر میکنم، در ایرانه. یعنی کسی میتواند کار داشته باشد کماکان فقیر باشد.
وزیر تعاون گفته که تلاش میشه سالانه 1 میلیون شغل جدید ایجاد بشه. به نظر شما چقدر این وعده عملیه؟
صفر مطلق. ببینید، کسی که شعار میدهد، در همون مورد شما میتونید به گفتاوردهای دیگه هم اشاره بفرمایید. چنان که گفتن ما تا پایان سال 1400 نباید در بلوچستان و سیستان کپرنشین داشته باشیم. خب چطوری میخوان این کار انجام بدن؟ به هیچ برنامه‌ای در این مورد نگفتن، فقط یک اظهار علاقه است برای اینکه یه مدتی مردم رو سرگرم کنن، و همون آش و کاسه است. من با توجه به اینکه تیم اقتصادی آقای رئیسی، یعنی وزیر تعاون، یعنی وزیر صنعت، یعنی رئیس سازمان برنامه و بودجه و حتی معاون اقتصادی آقای رئیسی، دید اینها قبل از اینکه وارد دولت بشن به روشنی گفته بودند اقتصاد مقاومتی است و رویارویی با اقتصاد جهانی حتی نپیوستن به پیمان FATF و پالرمو. در این شرایط وضع اقتصادی ایران بدتر از گذشته میشه. اگر اینها بتونن همین وضع رو نگه دارن، پیشکششون که 1 میلیون کار ایجاد کنن. چرا وضع بدتر از گذشته میشه؟ برای اینکه این ایرادها و اشکالهای برهم انباشته شده دیگه فوران میکنه. خب اینا هم که نمیخوان با جهان آشتی پیدا بکنن، اقتصاد کماکان اقتصاد مقاومتی. تمام این تیم اقتصادی مقالاتی که نوشته بودن، مصاحبه هایی کرده بودن، مخالف با FATF بود. حالا ممکنه کمی مخفی کنن، اما آدم ها که عوض نشدن.
پس به نظر شما در شرایط فعلی ایران امکان پویا کردن اقتصاد کشور وجود نداره؟
در چارچوب نظام ولایی که اقتصاد مقاومتی میخواهد و حتی گشایش رو در حد دولت آقای روحانی بر نتابید که کافی نبود، من هیچ گونه گشایش اقتصادی رو میسر نمیبینم. در سال 1390 یک اتفاق ناگواری افتاده است که این قول 1 میلیون شغل جدید رو از بین میبره. برای ایجاد شغل جدید شما احتیاج به تولید دارید، برای تولید احتیاج به سرمایه گذاری دارید. طبق آمار رسمی که خود نظام ولایی منتشر کرده است، در دهه 1390 نه تنها تشکیل سرمایه نشده که کار ایجاد نکنه، بلکه سرمایه از بین رفته، یعنی فرار سرمایه شده، که عمدتا قدیم میرفتن امارات، حالا خیلی میرن به ترکیه و جاهای دیگه. خب در کشوری که سرمایه فرار کرده، ایجاد اشتغال چطوری میخواید بکنید؟ نه پول نفت است، نه سرمایه گذار بخش خصوصی و دولتی پولشو در ایران نگه داشته که سرمایه گذاری بکنه. چطوری میخوان تولید و راه بندازن که در پی آن تولید ایجاد اشتغال کنن؟
نقطه نظرات جمشید اسدی، اقتصاددان ساکن فرانسه رو میشنید. نوبت میرسه به شنیدن بخشی از پیام های صوتی شما عزیزان.
من کسی رو میشناسم که توی همین ایران پرواز ترکیه داشت چند روز پیش، و اینکه اون شرکت هواپیمایی براش تست منفی کرونا رو از آزمایشگاه تهران خرید و تست منفی کرونا تو ترکیه هم براش خریدن اونور، و خیلی راحت بدون اینکه تست داده باشه سوار هواپیما شد و رفت ترکیه و فردا هم برمیگرده، اونم بازم بدون تست کرونا. در هر صورت با این سویه جدیدی که اومده مطمئنن با این وضعیت، وضعیت ما از همیشه هم بدتر خواهد شد.
نماینده مجلس میگه ما موظفیم سوخت محور مقاومت سوریه، لبنان، یمن، حالا ونزوئلا و طالبان هم بهش اضافه شده تأمین کنیم. چرا ما موظفیم؟ برای چی ما موظفیم؟ کجا نوشته شده ما موظفیم؟ وقتی ما در کشور خودمون انقدر فقیر داریم، شما موظفید اول شکم این بندگان خدا رو سیر کنید. این همه مریضی، این همه بیکاری، موظفید؟ شما موظفید که فقط جیبای خودتون رو دارید پر میکنید.
پرزیدنت بایدن فرمودن که تمام مسئولیت های خروج از افغانستان و تصمیماتی رو که گرفتن رو به عهده میگیرن. بسیار نیکو و خیلی هم خوب. ولی باید گفت هزینه این تصمیمات رو کی داره میپردازه؟ مردم افغانستان، کودکان، زنان و تمام مردم اون کشور دارن میپردازن. چنان که آقای کارتر هم مسئولیت تمام رفتارهایی رو که 42 سال پیش توی ایران انجام شد رو به عهده گرفتن، ولی ما مردم بیچاره ایران هنوز داریم هزینه پرداخت میکنیم. آخه این کجاش انصافه؟ شما یه تصمیماتی میگیرین، کارهایی رو انجام میدین، ما مردم باید تقاضا پس بدیم. این رو واقعا کی باید پاسخ بده؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
در حالی که مجلس شورای اسلامی در چند هفته گذشته پیگیر طرحی برای محدود کردن اینترنت بود، به گزارش مؤسسه نظرسنجی ایسپا در ایران، کمتر از 2% مردم از پیام رسانهای داخلی استفاده می کنند. در مقابل حدود 50% از پیام رسانهای خارجی مانند تلگرام و واتساپ استفاده می کنند. بیشتر گفتگو داشتم با امیر رشیدی، کارشناس اینترنت ساکن آمریکا، و درباره نتایج این نظرسنجی پرسیدم.
بزرگترین چیزی که نشون میده شکست این پروژه هاست، یعنی پروژه هایی که در کنار توسعه زیرساخت شبکه ملی اطلاعات، چیزی که ما به اسم اینترنت ملی میشناسیمش، میره جلو برای اینکه مردم تشویق بشن از محصولات داخلی استفاده بکنن. این به روشنی داره نشون میده که این پروژه ها با شکست مواجه شده، که دلیل اصلیش هم بی‌اعتمادی مردم به اینجور ابزارها هستش.
با این همه هفته های گذشته مجلس ایران پیگیر طرح محدود کننده اینترنت بود که اسم طرح هم صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی هست.
مجلس پیگیر طرح هست و بخشی از بندهای اون طرح اتفاقا مدارای مصوبات شورای عالی فضای مجازی هم هستش. اما من بذارید این شکلی رو مثال بزنم. اگر که فردا اعلام بکنن که حجاب اختیاریه، واقعا چقدر از مردم به حجاب اعتقاد خواهند داشت و اجراش میکنن؟ طبیعتا یه عده ممکن اعتقاد داشته باشن به دلایل مذهبی، اما مسئله اینجاست که وقتی شما اختیار بذارید برای انتخاب، ما اون وقت میبینیم یک چنین عدد و رقم هایی که در این نظر سنجی بیرون اومده در واقع نتیجه خواهد داد. بنابراین اون بخش از اقتدارگرایان حاکمیت که در واقع میخوان مدل ایدئال خودشون رو به مردم به اجبار مجبورشون کنن که اونو بپذیرن، طبیعتاً این مسیر رو ادامه خواهند داد، علارغم اینکه میدونین در مورد اون طرح هم اعتراض‌های بسیار بسیار زیادی وجود داره.
آیا در ایران زیرساخت‌های کافی برای قطع پیام‌رسان‌های خارجی وجود داره؟
ببینید تقریبا همشون الان قطع هستن در ایران، تقریبا به جز واتساپ بقیه اپلیکیشن های پیام رسان در ایران فیلتر هستن. با این وجود شما میبینید که مردم استقبالی نمی کنن. اگر از زیرساخت منظور این هستش که میتونن این ابزارهای داخلی رو توسعه بدن، به هر حال هر جایی که شما پول بریزین و اونا پول بی حساب کتاب وامهای بلاعوض بدید، امکانات زیرساختی رو دولت در اختیارشون قرار بده، بالاخره میتونن از پس این ماجرا دیر یا زود بر بیان. اما موضوع اینجا هستش که کسی استفاده نمی کنه، و تازه همون عدد کمی هم که در این نظر سنجی است باید به این توجه داشته باشیم یک بخشش اجباریه، یعنی مثلا دانشجویان دانشگاه آزاد بعضی از شعبش برای اینکه بتونن انتخاب وارد کنن مجبورن یکی این پیام رسانه رو داشته باشن تا بتونن به سیستم وارد بشن، یا مثلا در خیلی از این پیام رسانه ها بدون اطلاع کاربرها براشون حساب ساخته شده. بنابراین حتی اون عددها هم به نظر من احتمالاً میتونه اگر که بریم سراغ در واقع اون محدودیت ها اون اجبارها رو اگه برداریم اون عددها هم باید کمتر از این باشه.
تا چه موقعی این اصرار بر ساخت پیام رسانهای داخلی و اجبار کاربران به استفاده از اونها ممکنه ادامه پیدا کنه؟
این چیزی نیست به نظر من هرگز متوقف بشه. ببینید ما با دو رویکرد در این زمینه روبرو بودیم. یه رویکرد رویکردی که دولت‌های احمدی نژاد میرفت جلو، یعنی با دستور و بخشنامه اجبار میکرد به اینکه مثلا فرض کنید برای داشتن حساب بانکی از ایمیل ملی استفاده کنند. خب نتیجه نداد اون زمان. روی کرده بود که دولت روحانی در پیش میگرفت. یه سر میکرد با تقویت این شبکه ها، تزریق پول بهشون، دادن امکانات سخت افزاری و نرم افزاری بهشون، برداشتن موانعی که جلوی پای این شرکت هست برای توسعه سیستماشون، در واقع مردم رو هدایت بکنه به این سمت که به شکل خیلی غیر محسوس مردم رو هدایت بکنه به این سمت که برن به سمت اینکه از این ابزارها استفاده بکنن. هر دوی این رویکردها عملا با شکست روبرو شده، اما به هر حال این خطر وجود داره که در نبود دسترسی به زیرساخت‌های جهانی مردم گزینه دیگری نداشته باشن به جز اینکه از اونها استفاده کنن. ما الان متاسفانه داریم می‌بینیم که مثلا در حوزه زیرساخت‌های جهانی، جایی که ما داریم صحبت از سرویس‌های ابری می‌کنیم، سرویس‌های میزبانی وب می‌کنیم، به دلیل اینکه تحریم‌ها وجود داره و مردم نمی‌تونن از سرویس‌های جهانی استفاده کنن، گزینه ندارن جز اینکه از سرویس‌های داخلی استفاده کنن با وجود خطرهای امنیتی و نقض حریم خصوصی. در زمینه این ابزارها همچنان این دسترسی ها وجود داره، اما میگم در بلند مدت این خیلی نگران کننده است. اگر که این دسترسی ها به سرویس های جهانی در واقع بهبود پیدا نکنه، بیشتر در دسترس قرار نگیره، اونجاست که اون وقت ممکنه که مردم گزینه دیگری نداشته باشن به جز این گزینه ها. بنابراین اون در بلند مدت یک مقدار جای نگرانی داره.
اصرار امیر رشیدی، کارشناس اینترنت رو میشنیدید.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
چاپ تصویر نرگس محمدی فعال حقوق بشر روی بیلبوردی در شهر وین توجه مطبوعات اتریشی و فعالان مدنی این کشور را به خود جلب کرده. سیروس میرزایی، پزشک و از فعالان حقوق بشر که از بانیان این اقدام است، در گفتگو با رادیو فردا در این باره توضیح داده.
در وین ما دو تا گروه حقوق بشری داریم که با هم دیگه همکاری خیلی نزدیک دارن. یکی گروه پزشکان مدافع حقوق بشر هستش و یکی هم جامعه مدافعان حقوق بشر هستن که با هم سالیان سال همکاری دارن. و یکی از کارهایی که کردیم در اخیر این بود که یک بیلبوردی از خانم نرگس محمدی در یکی از اتوبان‌های داخل شهر وین گذاشتیم. این اتوبان از روی رود دانیوب رد میشه و روزانه چندین هزار ماشین از روش رد میشن که شرق و غرب وین رو به هم وصل میکنه. به روی بیلبورد هم ما نوشتیم 80 ضرب شلاق برای فعالیت های حقوق بشری خانم نرگس محمدی در ایران، و یک جمله اضافه کردیم نه به اعدام، که این جمله به فارسی هم روی کف دست خانم نرگس محمدی در این عکس دیده میشه. حالا چرا این کار کردیم؟ به این خاطر که خب خانم محمدی یکی از بزرگترین اسطوره های مقاومت در ایران هستن. پارسال از زندان اومدن بیرون، دو مرتبه براشون دو سال زندانی بریدن، تقریبا به اضافه 80 ضرب شلاق. و از طرف دیگه اتریش رابطه بسیار نزدیک با ایران داره، هم از لحاظ سیاسی هم از لحاظ اقتصادی، و سیاست مداراش با اینکه باشون ما میریم زیاد صحبت میکنیم همیشه خیلی با مراعات با ایران رفتار میکنن، و ما به این خاطر تصمیم گرفتیم که جنایاتی که در ایران میشه با یک مثال گفتن این 80 ضرب شلاق برای خانم محمدی اینو نمودار کنیم برای سیاست مدارا، برای مطبوعات اتریش، و برای مردم اتریش، برای جامعه مدنی اتریش، و تا به حالم انعکاس بسیار بسیار خوبی هم در مطبوعات اتریشی و هم در مطبوعات ایرانی پیدا کرده. بحث راجع به زیاد شده در همین دو روز که این تابلو گذاشته شده. خرجش هم از یک طرف دوستان ما بودن در شرکت تبلیغاتی وین که از خیلی از مخارج صرف نظر کردن، و قسمت کمیش که برمونده بود همین دوتا جامعه با هم دیگه این مخارج رو به عهده گرفتن. و اینایی که این صحبتایی که در فضای مجازی میشه که اومدن یه سری سایبری های رژیم به اسمای مختلف خودشون رو وارد کردن و میگن که اینا شاهی هن، اینا با این گروه عدالت علی هن، اینا نمیدونم اصلاح طلب هن، نخیر، نه ما هیچ کنیم از اینا نیستیم. دو تا سازمان مستقل حقوق بشری در وین بدون تکیه به هیچ گروه سیاسی این کارو به نیت خودمون انجام دادیم برای اینکه جنایات جمهوری اسلامی رو در اتریش که یک پنجره برای ملاهای ایران به اروپا هستش، ملاهای ایران به اروپا پنجره های زیاد ندارن، یک پنجرهش پنجره اتریشه، که در این فضا ما این روابط جمهوری اسلامی رو یکم زیر سوال ببریم.
توضیحات دکتر سیروس میرزایی از فعالان حقوق بشر رو میشنوید.
آنچه بر زندانیان سیاسی عقیدتی می‌گذرد.
وضعیت حقوق بشر در ایران به قدری وخیمه، اعدام فاجعه است برای کشور.
اقلیت‌ها، فعالان مدنی و سیاسی، روزنامه‌نگاران و بیشتر.
عفو بین الملل گفته که تقریبا تمام محاکمه ها در ایران غیر منصفانه
است. من تا عمری که دارم میگم رهبر قاتل بچه منه.
دریچه شنبه ها ساعت 19:30 با آخرین تحولات حقوق بشر همراه رادیو فردا باشید.
خبرگزاری فارس خبر داده که حسن فیروزآبادی، رئیس سابق ستاد کل نیروهای مسلح و مشاور عالی نظامی رهبر جمهوری اسلامی، پس از مدتی بیماری فوت شده است. خبرگزاری تسنیم اما در گزارش خود نوشته که او به دلیل بیماری کرونا درگذشته است. سرلشکر فیروزآبادی از سال 1368 تا 1395 به مدت 27 سال با حکم آیت الله علی خامنه ای رئیس ستاد کل نیروهای مسلح بود. احسان مهرابی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران، درباره سوابق آقای فیروزآبادی به رادیو فردا اینطور گفت.
آقای فیروزآبادی قبل از انقلاب آیت الله خامنه ای نزدیک بود و در عبارات مختلفی خودش را قنبر علی به تعبیر غلام آیت الله خامنه ای خونده و به هر حال همین آشنایی در سمت‌های بعدی او تأثیر داشت. او در سپاه یا ارتش سمت نظامی نداشت، اما از سال 64 معاون امور دفاعی نخست وزیری بود و به همین دلیل در قرارگاه اصلی جنگ حضور داشت و با چهره‌های مانند آقای هاشمی رفسنجانی یا حسن روحانی هم نزدیک بود. آقای خامنه‌ای بعد از رهبری او را به ریاست ستاد کل نیروهای مسلح منصوب کرد، هم به این دلیل که او را میشناخت و هم این که در اون زمان نمیخواست از ارتش و یا سپاه پاسداران فردی را به ریاست این ستاد منصوب بکنه، چرا که در سالهای آخر جنگ درگیری بین این دو نهاد خیلی شدید شده بود. از سوی دیگه خود آقای خامنه‌ای در اون دوره خیلی روابط نزدیکی با فرماندهان ارشد سپاه پاسداران نداشت و همین موضوع به هر حال باعث شده بود که فردی مانند آقای فیروزآبادی که بعدها او را یک بتیجی مینامیدند رئیس ستاد کل نیروهای مسلح بشه و این سمت حدود 27 سال ادامه داشت. به این دلیل که آقای فیروزآبادی خیلی چهره محافظه‌کاری بود و در درگیری‌های سیاسی وارد نمی‌شد و به نوعی سعی می‌کرد روابط خودش را با همه گروه‌ها حفظ بکنه و همینطور با آیت الله خامنه‌ای هم روابط نزدیکی داشت. به هر حال این سمت دوره طولانی ادامه یافت. به هر حال آقای فیروزآبادی به دلیل ریاست ستاد کل نیروهای مسلح جایگاه خاصی داشته و در همه اتفاقات مربوط به این نیروها مسئول بوده، اما جایگاه ستاد کل نیروهای مسلح به این معنا نبود که مثلا این ستاد بر روی سپاه پاسداران تسلط داشته باشه و عملا سپاه کار خودش را میکرد. مواضع سیاسی آقای فیروزآبادی هم خیلی سیال بود، یعنی در سال 88 درباره آقای کروبی صحبت کرد که آقای کروبی هم یک واکنش تندی نشون داد و اون موضوع اضافه وزن شدید او را یادآوری کرد و با آقای فیروزآبادی گفت که با این اضافه وزن شدید جایگاه استاندارد برای ریاست ستاد کل نیروهای مسلح را نداره. از سوی دیگه او خیلی در دوره خیلی به آقای احمدی نژاد نزدیک شده بود و خواستار تدوین اندیشه های او شده بود، اما بعدها علیه آقای احمدی نژاد سخن گفت و گفت که آقای میرحسین موسوی باطن آقای احمدی نژاد را شناخته بود، اما ما نشناخته بودیم. ولی در دوره به نوعی آقای فیروزآبادی از آقای خامنه‌ای دور شد، به خصوص وقتی که خواستار این شد که رسانه‌های نظامی به آقای روحانی حمله نکنن و همینطور موضوع برجام را تبریک گفت. اینها مواضعی بود که باعث شد که آقای فیروزآبادی جایگاهش رو به گروه‌های افراطی از دست بده و سال 95 برکنار شد و سال 97 هم به نوعی درباره اون ماجرای ویلایی که در اختیارش بود توسط چهرهای اصولگراه عملا مفتضح شد و دوره‌ای که درگذشت دیگه چندان جایگاهی در قدرت نداشت.
توضیحات احسان مهرابی روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران رو می‌شنیدید.
به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید.
پایین بخش مجله نیمه شب مثل همیشه آخرین اخبار میادین ورزشی هست. همراه میشیم با فریبرز غریب، کارشناس ورزشی.
در دهمین روز بازی‌های پارالمپیک توکیو روز جمعه، ورزشکاران پارالمپیکی ایران یک مدال طلا و یک نقره گرفتند. حامد امیری در دو و میدانی پرتاب نیزه کلاس F54 موفق به کسب نشان طلا شد و مهدی پور رهنما در پاراتکواندو وزن منهای 75 کیلوگرم نقره گرفت. در پایان روز دهم بازی‌های پارالمپیک در جدول توزیع مدال‌ها ایران با مجموع 20 مدال، 10 طلا، 9 نقره و 1 برنز در رتبه 13ام ایستاده است. بحث عملی نشدن وعده وزیر ورزش و جوانان در دولت حسن روحانی در مورد واگذاری دو باشگاه استقلال و پرسپولیس با وجود شروع به کار وزیر جدید ورزش همچنان ادامه دارد. کارشناسان فوتبال هر کدام دلایل مختلفی را در مورد محقق نشدن وعده مسعود سلطانی‌فر وزیر سابق ورزش و جوانان در مورد واگذاری سرخابی‌ها عنوان می‌کنند. امیررضا خادم معاون پیشین وزیر ورزش و جوانان در این مورد میگوید
این دو باشگاه امکان واگذاری ندارن، یعنی اینقدر مشکلات حقوقی جدی و سنگین و مالی سنگین و بدهی ها و مالیات ها و موضوعات مثل این دارن که به هیچ وجه شدنی نیست این واگذاری. دیدید دولت بسیار تلاش کرد و وزارت ورزش در این چند ماه گذشته، حد قریب به یک سال گذشته، که به هر چک شده در آخر دولت بالاخره یه جوری این دوتا رو رد کنه بره.
اما محمد دادکان رئیس پیشین فدراسیون فوتبال نظر متفاوت تری نسبت به سایر کارشناسان در این مورد دارد.
باشگاه پرسپولیس استقلال غیر از بار فنی بار سیاسی داره. اینا تحت شرایط این دوتا باشگاه رو واگذار نمی‌کنه. اینا سرگرمیه برای اینکه کسی به من کاریش نباشه. تو اجتماع یه سرگرمی درست کن. به کی واگذار کنی؟ کی اون پولو داره بخره از شما؟ آقا قشنگ بیا بگو این کار نشدنیه. کسی نمیگه، من میگم.
اعضای تیم ملی فوتبال ایران روز جمعه برای برگزاری دومین دیدار خود در رقابت‌های نهایی انتخابی جام جهانی در آسیا راهی قطر شدند. از دوحه خبر آمده ملی پوشان ایران پس از رسیدن به فرودگاه این شهر تست کرونا دادند و تا مشخص شدن جواب آن در هتل محل اقامت خود قرنطینه خواهند شد و سپس اجازه آغاز تمرین دارند. تیم فوتبال ایران که در اولین بازی خود در این چارچوب روز پنجشنبه در تهران با یک گل سوریه را شکست داد، روز سه‌شنبه آینده مسابقه بعدی خود را در شهر دوحه برابر عراق برگزار خواهد کرد. و رئیس فدراسیون هندبال ایران افزایش فوتی‌های کرونا در این کشور را دلیل لغو میزبانی ایران از رقابت‌های قهرمانی آسیا عنوان کرد. کنفدراسیون هندبال آسیا دو روز پیش به دلیل شرایط کرونایی ایران میزبانی این کشور را لغو کرد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
به انتهای مجله نیمه شب رسیدیم. از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید سپاسگزاریم. من نوشین سیدحسینی برای همه شما اوقات خوشی رو آرزو میکنم. بدرود.
از کارگران با کارگران، کارنامه.
سلام، روز به بلحری هستم با برنامه کارنامه. گزارش این هفته به اعتراض‌های کارگران پیمانکاری شهرداری‌های مختلف ایران اختصاص دارد. پیش از آن از شما دعوت می‌کنم به بخش نخست اخبار گوش کنید. بخش دوم اخبار را پس از گزارش خواهید شنید. شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پروژه نفت در گزارشی از اعتصاب هزاران کارگر پیمانکاری و پروژه نفت ایران نوشت در چند هفته اخیر زیر فشار اعتصاب و به خاطر خابیدن کارها پیمانکاران تماس‌ها با همکاران اعتصابی را بیشتر کرده و با عقب نشینی‌هایی از سوی آنان بخشی از کارگران اعتصابی به سر کار بازگشتند. در این گزارش از جمله به بازگشت به کار بخشی از کارگران پتروپالایش کنگان اشاره شده و همچنین آمده است که درخواست دیگر کارگران اعتصابی یعنی 20 روز کار و 10 روز مرخصی در بسیاری از شرکت‌ها مورد قبول پیمانکاران قرار گرفته است. این شورا در مورد افزایش دستمزد افزود که در اوایل بازگشت به کار کارگران بیشتر توافق‌ها با افزایش دو برابری دستمزدها بود، اما سپس توافق‌ها بر اساس قبول درجه معینی از افزایش دستمزد صورت گرفت. شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پروژه نفت اشاره کرد که همین عقب نشینی‌ها نتیجه بارز قدرت اعتصاب کارگران بوده است. فواد کیخسروی، عضو هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران:
کارگران ایران جلو اومدن و تسلیم تصمیم گیری های حاکمیت و کارفرمایان بر سر شرایط کار و زندگی خودشون نمیشن. کارگران پروژه نفت زیر بار افزایش دستمزدهای حقارت باری که سالانه شورای عالی کار میخواد مصوب بکنه یا پیمانکاران و کارفرمایان میخوان کارگران تحمیل کنن نرفتن و خودشون برای فروش نیروی کار خودشون نرخ تعیین کردن. این یعنی اینکه کارگران نمیخوان دیگه اجازه بدن که مثل برده شرایط ضد انسانی از سوی کارفرمایان برای کار کردنشون تحمیل بشه و شرایط فلاکتبار معیشتی رو نیز دیگه تحمل نمیکنن. فارغ از این که این اعتصاب چقدر به نتیجه برسه و طول و عرض موفقیت کارگران چه میزانی باشه، اما این که در این اعتصاب پس از سالها تلاش فعالین کارگری و تشکل‌های مستقل کارگری برای افزایش سطح دستمزدها، کارگران رأساً اقدام به تعیین نرخ دستمزد کردن و سطح مطالبه‌گری رو به پله‌های بسیار بالاتر ارتقا دادن، بزرگترین دستاورد تاکنون این اعتصاب بوده و این موضوع تاثیرگذاریشو برای همیشه در جنبش کارگری و هم در کل جامعه به جا خواهد گذاشت. کارگران و مزدبگیران و کل جامعه ایران خواستها و مطالبات انباشته شده ای دارن که براش تلاش میکنن و دیگه نمیخوان اجازه بدن که هیچ دولت، نهاد یا حکومتی این مطالبات رو نادیده بگیره.
به گفته شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پروژه نفت، هنوز بیش از 60% جوشکاران که جایگاه مهمی در پروژه‌های نفتی دارند سر کار باز نگشته و بر افزایش دستمزدهای خود بر اساس مطالباتی که داشتند و همچنین 20 روز کار و 10 روز مرخصی تأکید دارند. این شورا اضافه کرد که ادامه اعتصاب این گروه از جوشکاران و نیز ادامه اعتراض‌ها در محل کار توسط همان بخشی از کارگرانی که سر کار بازگشتند با خواست‌هایی چون پرداخت طلب‌ها، بهبود جدی وضع کمپ‌ها و کیفیت غذا، واکسیناسیون رایگان و تحویل ماسک و مواد ضدعفونی به همه کارگران همچنان فشار سنگینی بر روی پیمانکاران است. کارگران پیمانکاری و پروژه‌ای حدود 80 روز است که بزرگترین اعتصاب کارگری 4 دهه گذشته در ایران را برگزار کردند. شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت خبر داد که حدود 120 تن از کارگران برق و ابزار دقیق پتروسام صدرا در فاز 13 پارس جنوبی در پی مخالفت شرکت پیمانکاری با درخواستشان برای افزایش 30% دستمزد و طرح 14 روز کار و 14 روز مرخصی اعتصاب کردند. در این ارتباط پیمانکار تنها به افزایش 20% دستمزد کارگران رضایت داده بود. کارگران برق و ابزار دقیق پتروسام صدرا پیشتر در اعتصاب کارگران پیمانکاری و پروژه نفت شرکت کرده بودند. جمعی از صنعتگران و کارگران پروژه شهرستان ایزه در مقابل فرمانداری شهرستان تجمع کردند. به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، این تجمع به منظور اعلام حمایت از اعتصاب طولانی مدت کارگران پروژه‌ای و پیمانکاری نفت انجام شد. کارگران پروژه ایزه پیشتر در یک مجمع عمومی تصمیم به برگزاری این تجمع گرفته بودند. قبل از آن هم کارگران پروژه نفت و صنعتگران ساکن استان چهارمحال بختیاری در مجمع عمومی بزرگی در شهرستان هفشجان این استان از ادامه اعتصاب کارگران پیمانکاری و پروژه‌ای حمایت و اعلام کرده بودند که تا تحقق مطالباتشان ایستادگی خواهند کرد. یکی از سخنرانان در این تجمع بزرگ کارگری گفت:
متاسفانه مسئولین نمیخوان ببینن که تورم و چیزی که الان تو بازار هست حقوق ما نسبت به بقیه عقب افتاده. انشالله که مسئولین درک بکنن و نذارن قشر ضعیف، قشر کارگر از بقیه بازار، از بقیه شغل عقب بیفته.
کارگران پروژه‌ای یک شرکت در پالایشگاه اصفهان در اعتراض به خودداری پیمانکار و کارفرما از افزایش دستمزد اعتصاب کردند. به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، کارگران پروژه‌ای معترض که پیشتر همزمان با شروع اعتصاب هزاران کارگر پیمانکاری و پروژه نفت اعتصاب کرده بودند، با وعده پیمانکار و کارفرما برای افزایش دستمزدشان به سر کار بازگشته بودند.
گفته بودن حقوقاتون رو درست میکنیم ولی هنوز هیچ کاری انجام ندادن و حقوقا رو درست نکردن، فقط با وعده کارگرها رو کشوندن سر کار.
کارگران سد شفارود در رضوان شهر در استان گیلان در اعتراض به پرداخت نشدن 6 ماه دستمزد در مقابل فرمانداری شهرستان تجمع کردند. پس از این اعتصاب دادستان رضوان شهر با حضور در محل تجمع کارگران به آنان وعده داد که 3 ماه از دستمزدهای معوقه در روزهای آینده پرداخت می شود. جمعی از کارکنان مرکز بهداشت شهرستان شیراز در محل کار تجمع کردند. آنها به پرداخت نشدن به موقع مطالبات از جمله حق اضافه کاری، کارانه، پرداخت سختی کرونا و همچنین وعده های انجام نشده مسئولان اعتراض داشتند.
شنونده کارنامه هستید. مجله درباره کارگران.
در روزهای اخیر اخباری در مورد اعتراض، اعتصاب و تجمع کارگران شهرداری‌های مختلف در ایران انتشار یافته است. از جمله کارگران شهرداری امیدیه در استان خوزستان برای 4 ماه دستمزد و مزایا، کارگران شرکتی شهرداری سراوان برای 5 ماه دستمزد، کارگران فضای سبز و خدمات شهری خرمشهر برای 6 ماه دستمزد، کارگران خدمات شهری شهرداری میاندواب برای 6 ماه دستمزد و مزایا، کارگران سازمان فضای سبز شهرداری یاسوج برای 8 ماه دستمزد و حق بیمه و کارگران شهرداری نوچه از توابع شهرستان پاوه در استان کرمانشاه برای 7 ماه دستمزد و نیز عیدی سال 1400. پیشتر نیز خبرگزاری ها از انجام شدن اعتراض های از سوی کارگران برخی دیگر از شهرداری های ایران خبر داده بودند. در این حال کارگران شهرداری خرمشهر از جمع‌آوری زباله ها در برخی از محله های این شهرستان خودداری کردند. صادق کارگر، فعال سندیکایی ساکن نروژ، در مورد اعتراضهای کارگران شهرداری ها میگوید:
کارگران شهرداری جزو گروه های کارگری هستند که اعتصابشون در چند ماه اخیر به خصوص خیلی بالا گرفته و ما تقریبا کمتر شهرداری داریم، به خصوص اون شهرداری هایی که کاراشون رو به پیمانکارا واگذار کردن که کارگراشون مشکل نداشته باشن. مشکلاتشون هم متعدده، از ندادن به موقع دستمزدها بعضی وقتا تا 14 ماه و تا ندادن وسایل بهداشتی، لباسکار، نزدن واکسن، حتی بیمه. چون میدونی آخه بیمه، شما حق بیمه را اگه تا 3 ماه ندی وقتی که تقریبا اون امتیازاتی رو که میتونی بری از مثلا امتیازات معدودی رو که برای درمان هست، برای دارو هست، اینا رو تقریبا دست میدی، شما جایی بتون دیگه نه درمانتون میکنن با دفترچه، نه با دفترچه بیمه بتون قرص و دارو میدن. به همین دلیل تقریبا کارگرای شهرداری به عبارتی جزء اون گروه از کارگرها هستند که فاقد حداقلای قانونی هستند و یک بیقانونی خیلی وسیعی در میان شرکت‌هایی که کارگرای شهرداری در اونجا کار میکنن وجود داره.
اما کارگران شهرداری ها چه میگویند؟ کارگران خدمات شهری شهرداری میاندواب که 6 ماه دستمزدشان پرداخت نشده است اشاره کردند که دیگر پولی برای خرید نان هم ندارند و روز به روز توسط پیمانکار استثمار میشوند و صدایی هم از مسئولان نمیشنوند. یکی از این کارگران به خبرگزاری ایلنا گفت: شرمنده نان شب خانواده هستیم، ولی مسئولان هیچ درکی از این وضعیت ندارند. به گفته یک کارگران شهرداری میاندواب، شهرداری و شورای شهر هیچ برنامه‌ای برای پرداخت مطالباتشان ندارند. فیلمی از یکی از کارگران شهرداری امیدی منتشر شده است که میگوید: صادق کارگر درباره این سخنان عقیده دارد.
قسمتی که اون کارگر میگه که به خواستای ما توجه نمی کنند، اون نهادهایی که باید به خواستای اینا رسیدگی کنند و همونطوری به قول اون کارگر بی تفاوت هستند، از کنار اینا مثلا سرنوشت زندگی کارگر گویا و خانوادهش برای اونا اهمیت نداره. اونا همون مسئولین ادارات کار هستند و مسئولین شهرداری ها. شهرداری آخه نباید همینطوری واگذار میکنه به پیمانکار کاری رو، باید ازش تعهد بگیره که حقوق، حداقل حقوق قانونی کارگرش رو باید رعایت بکنه. ساده ترین کار همین پرداخت حق بیمه و پرداخت منظم و مرتب مزد دستمزد هاست. این در مورد این ادارات دولتی کاملا درسته، به خصوص ادارات کار و شهرداری ها، ولی در مورد مردم عادی و گروه های به اصطلاح مدنی و صنفی و سیاسی و غیر ذلک نه، این درست نیست. منتها خب موقعی که کارگر اینقدر تحت فشار قرار میگیره و به هر دری میزنه به خواستش رو زیگی نمی کنن، مثلا بلند میشه کارگر شهرداری امیدی 130 کیلومتر از امیدی راه میفته بیاد اهواز، بعد از اینکه چند روز تو محل زندگی خودش تجمع و تظاهرات اعتصاب میکنه کسی بهش توجه نمیکنه، بلکه مرکز بزرگتر به خواستش رسیدگی بکنن. خب این نشون میده که این کارگرا واقعا چقدر تحت فشار قرار دارن. یه آدمی که تحت فشار قرار داره خب حق داره که وقتی که میره به خواستاش رسیدگی کنه، تصور کنه که همه نسبت به اون و خواسته ها و وضعیت زندگیش بی تفاوت هستن، در حالی که این فقط به همون مامورین دولتی و مسئولین و ادارات و نهادهای زیر ربط برمیگرده که به راستی همینطور هستن، همونطور که این کارگر میگه. ولی مردم عادی و نهادهای مدنی و غیره نخیر، به نظر من در حدی که میتونن دنبال میکنن، کمک میکنن، منعکس میکنن.
خبرگزاری ایلنا پیش از این در مورد کارگران پیمانکاری شهرداری ها اشاره کرده بود که پیمانکاری های شهرداری خیلی راحت میتوانند قوانین را زیر پا بگذارند و چه بسا از زنان و کودکان استفاده کنند و سود بیشتری به جیب بزنند. به زبان ساده به نوشته ایلنا، آنها بیشترین کار را میکشند و کمترین حقوق را هم میدهند. بر اساس این گزارش، در زمانی که بسیاری از گروه‌های شغلی به دلیل شیوع کرونا می‌توانستند دورکاری کنند و برای امنیت جانشان در خانه بمانند، کارگران پیمانکاری خدمات شهری مجبور بودند در شرایطی خطرناک و بدون تجهیزات مناسب بهداشتی کار کنند و حتی با وجود کار در این شرایط، پرداخت مطالبات مزدیشان با تأخیرهای بسیار مواجه شده است. بخش دوم اخبار را می‌شنوید. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در واکنش به انتقادها از فاصله بسیار زیاد دستمزد کارگران با هزینه معیشت ماهانه آنان گفت که این وزارتخانه به دنبال در نظر گرفتن حد عادلانه‌ای از دستمزد است که هم رفاه کارگران حفظ شود و هم کارفرمایان آسیب نبینند. حجت الله عبدالملکی که در گفتگوی تلویزیونی سخن می‌گفت، بدون توضیح در این مورد، بخش قابل توجهی از هزینه‌های کارفرمایان را مربوط به دستمزد کارگران دانست. احمد علوی، اقتصاددان و استاد دانشگاه در استکهلم سوئد، این سخنان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی را مردود می‌داند.
کارفرمایان دارای هزینه‌های گوناگونی هستند و البته یکی از اونها هزینه پرداخت دستمزد و حقوق به نیروی کار است. اما اگر قرار است که ما بررسی بکنیم این سهم رو در تولید، باید مسئله رو از یک دیدگاه گسترده تر نگاه بکنیم. اینکه آیا این دستمزدها همزمان با تورم بالا رفته که نرفته، آیا این دستمزدها در سطح منطقه‌ای سطحش کجاست، که باز ما می‌بینیم حتی در منطقه خاورمیانه سطح دستمزد نیروی کار ایران بسیار پایین‌تره و همین انگیزه شده که نیروی کار مهاجرت میکنه به خیلی از کشورها. اما اونجایی که مربوط میشه به سهم دستمزدها و حقوق نیروی کار در هزینه های تولید، خب تخمین های وزارت کار وجود داره که بین 10-13% یا چیزی در همین حدوده. اما اون چیزی که وزارت کار باید بهش توجه بکنه اینه که اون چیزی که باعث میشه که فرضاً کارفرما نتونه اداره بکنه مؤسسش رو، یا فرضاً باعث برشکستگی یا زیان اون میشه، نه هزینه های پرداخت دستمزد یا فرضاً حقوق به نیروی کاره، بلکه هزینه های سرباری که ناشی از تورم، ناشی از رانت و ناشی از این دولتی است که بسیار فربه هست و هزینه های خودش رو به شکل پنهان تحمیل میکنه به کارفرما، و الا نیروی کار به همون اندازه‌ای که ارزش میآفرینه در خدمت تولید و چیز زیادی نمیگیره، بلکه به اندازه اون سهمش در ایجاد ارزش میگیره، و این امر شناخته شده در عرصه بین‌المللی. یعنی نیروی کار دستمزد یا حقوقش رو به شکل رایگان نمیگیره، بلکه به ازای اون ارزش تولید میکنه. و اگر قرار است که مشکل کارفرما حل شده، میبایس مسئله تورم در سطح کلان حل بشه که اون محصول رانت و افزایش نقدینگیه و نه مربوط است به مسئله نیروی کار که نقشی دارد در تولید و ارزش ایجاد میکنه.
آقای علوی همچنین اشاره میکند
اساسا سهم نیروی کار در تولید همواره مد نظر بوده و به نظر میاد عقیده بسیاری از اقتصاددانها که بالا بردن دستمزدها و حقوقها و به آزمون گذاشته شده نه تنها باعث زیان تولید نمیشه، بلکه از اون جهت که قدرت خرید نیروی کار رو بالا میبره، باعث رونق اقتصادی میشه، و در رونق اقتصادی اون گروه هایی که بیشترین سود رو میبرن البته کارفرماها و صاحبان مؤسسات خصوصی هستند.
بر اساس دو تبصره ماده 41 قانون کار، حداقل دستمزد ماهانه کارگران باید با در نظر گرفتن نرخ تورم و هزینه های ماهانه یک خانوار تعیین شود. در تازه ترین گزارش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، خط فقر سرانه یک خانوار سه نفره 2,758,000 تومان در ماه و برای خانواده های چهار نفره 3,385,000 تومان در ماه برآورد شده است. به نوشته وبسایت تجارت نیوز، این وزارتخانه نوشت در سال 98 حدود 26 میلیون تن از مردم ایران زیر خط فقر بودند، یعنی از هر 3 تن یک تن. بر اساس این گزارش، آمار مربوط به خط فقر سرانه در سال 99 و 1400 رشد قابل توجهی داشته است. در همین ارتباط، برخی گزارش حاکی از آن است که حدود 60 میلیون تن در ایران در آستانه خط فقر و یا زیر خط فقر هستند. خبرگزاری ایسنا در گزارشی با تأکید بر لزوم واکسیناسیون هرچه سریع‌تر کارگران نوشت، آنان به منظور تامین نیازهای عمومی جامعه ناچار به حضور در محل کارند و امکان توقف فعالیت آنان وجود ندارد. هادی عبوی، دبیرکل کانون عالی انجمنهای سمتی کارگران، گفت کارگران مشاغل پرخطر بیشتر در معرض ابتلا به بیماری کرونا هستند و با توجه به هزینه‌های سنگین درمان، عمدتاً از پرداخت این هزینه ناتوانند. در این حال تاکنون مرحله نخست واکسیناسیون بخشی از کارگران میادین و بازارهای میوه و تره بار انجام شده است. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران در بیانیه‌ای در دفاع از وکلا و فعالان مدنی بازداشتی نوشت که سیاست‌های حکومت در مورد بیماری کرونا به تأکید این تشکل قتل عام است و آنها فقط خواستار دادخواهی نسبت به این قتل عام بودند و در نتیجه باید فوراً آزاد شوند. جمعی از وکلای حقوق بشری و فعالان مدنی روز 23 مرداد جمع شدند تا برای شکایتی قانونی از عاملان وضعیت موجود کرونا اقدام کنند، اما به دست ماموران امنیتی بازداشت شدند. در حال حاضر مصطفی نیلی، آرش کیخسروی، محمد رضا فقیهی و مهدی محمودیان به اتهام های امنیتی در بازداشت به سر میبرند. شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران با اشاره به ممنوعیت واردات واکسن های ساخت آمریکا و بریتانیا از سوی علی خامنه ای وعده تولید گسترده و سریع واکسن داخلی از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی و مرگ شمار قابل توجهی از مبتلایان افسود، در گذشتگان قربانی استبداد رأی، بی‌تدبیری و البته منافع مافیایی کسانی هستند که از کنار تولید واکسن داخلی و ورود داروهای گران قیمت سودهای کلان به جیب می‌زنند. این شورا نوشت عاملان و تصمیم گیرانی که شرایط امروز را رقم زدند در هر جایگاهی که هستند باید پاسخگو باشند و در صورت تخلف مجازات شوند. همچنین 600 تن از کارگران، معلمان، دانشجویان و فعالان سیاسی و مدنی در بیانیه‌ای ضمن محکوم کردن ادامه بازداشت 4 وکیل و فعال مدنی منتقد سوء مدیریت کرونا خواستار آزادی فوری و بی قید و شرط آنها شدند. زرتشت احمدی راقب، فعال مدنی در ایران و از امضا کنندگان بیانیه میگوید
جوهر و خواست اصلی این بیانیه و نامه سرگشاده حمایت از آزادی این فعالان و وکلای بازداشتی است که تن چند از اونها با قید وثیقه آزاد شدند. یکی اشاره به آزادی این دوستان هست و اینکه اینها جزء حق قانونیشون بود که بخوان پیگیر این مسئله از کنم که کشتار جمعی باشن و اینکه هم اعتراض به شرایطی که به جهت منع ورود واکسن کرونا، واکسن های کارآمدی که مانند فایزر که سازمان بهداشت جهانی اونا رو تایید کرده بود و متاسفانه بازخورد اون، بازتاب منفی اون همین بود که این روزها شاهد کشتار جمعی هر روز بیش از صدها تن از همیهنانمون هستیم که این حق رو هم به اون وکلا و فعالان مدنی دادیم و همین که نویسندگان این بیانیه، امضا کنندگان و حق مردم هست که خواهان محاکمه و برکناری عاملان و آماران این کشتار جمعی توسط ویروس کرونا باشه. هم کنشگران هم مردم معترض الان خیلی شفاف و آشکار خواهان برکناری و محاکمه رهبران جمهوری اسلامی به خاطر جنایت هایی که هم در کشتار مردم معترض داشتن، هم ناکارآمدی در مدیریت کرونا، هزاران اعدامی و شکستگی اقتصادی و بسیاری از جنایت و خیانت هایی که همگان پیش رومون داریم میبینیم، کارنامه سیاه و تباه.
اتحادیه آزاد کارگران ایران و سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه بازداشت امیرعباس آزرموند، روزنامه‌نگار و فعال کارگری در تهران را محکوم کردند. اتحادیه آزاد کارگران ایران با اشاره به بازداشت آقای آزرموند به دست ماموران وزارت اطلاعات تاکید کرد که او هیچ عملی غیر از دفاع از حقوق کارگران انجام نداده است و خواستار آزادی فوری و بی قید و شرط او شد. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه هم با اعلام اینکه امیرعباس آزرموند از حامیان سخت کوش کارگران است تاکید کرد که نهادهای امنیتی برای او همانند سایر فعالان کارگری پرونده سازی کردند. این سندیکا نوشت در شرایطی که وضعیت معیشت طبقه کارگر به شدت اسفبار و غیر قابل تحمل شده است، نهادهای امنیتی از وحشت ادامه قیام طبقه کارگر و گرسنگان به خیال خاموش کردن قیام، فشار و بازداشت کارگران، فعالان کارگری و حامیان طبقه کارگر را افزایش دادند. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه خواستار مخدوم شدن پرونده قضایی علیه آقای آزرموند و آزادی بی قید و شرط او شد. یک معلم بازنشسته به ما میگوید
یک بازنشسته فرهنگی هم دبیرم، انقدر جیبم خالی ممانه که نمیتونم پول دوام رو به هم برسنم، اینو پول نمیمانه که پول دوام، دوبارم سکته کرد، انقدر دوام گیرونن، این دوروها گیرونن که نمیتونم بخرم، هیچ کدومم دفترچه قبول نمیم، الان چند ماهه که دورمو نخورد، چی بشه دیگه من نمیم. و سلام.
یک شنونده هم با انتقاد از سیاست خصوصی سازی در جمهوری اسلامی میگوید
یک انسان ایرانی که دائما واهمه بیکار شدن و از دست دادن درآمد و حقوقش را دارد دیگر یک انسان آزاد به حساب نمی آید. خصوصی سازی دولت‌های ایران آزادی انسان‌ها را نابود کرده و شهروندی را سربنیز کرده است. ای آقای رهبر معظم.
به پایان برنامه این هفته یک کارنامه رسیدیم. شما می توانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس car@radiofarda.com در تلگرام در شناسه @fardagram و یا شماره تلفن های 20420 2211 22112 و 20420 2211 22113 در میان بگذارید.
یک اپلیکیشن نماننده هر اپلیکیشن دیگر،
دریافت آخرین اخبار و تحلیل‌ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.